بیا.
من خودم باش میرم.
تئاتر، هنری کهن، برخاسته از اعماق تاریخ. رادیو، رسانه ای نوین، رسانه ای همیشه همراه. نمایش رادیویی، پیوند هنر و رسانه. و رادیو تئاتر، نمایش رادیویی روی صحنه. روی موج صحنه
ویژه برنامه پوشش کامل بخش رادیو تئاتر در 38مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر.
روی موج صحنه
12 تا 19 بهمن ماه 1398، ساعت 16، رادیو نمایش.
تا تمام و کمال نگی جریان چه هیچ کدوم جایی نمیری.
میگم بهه، من میگم بذار دختره بره تا برای تعریف کنه.
بابا لازم نیست بره، نشسته.
مگه نمیخوای ببینی چی شده؟ خب بذار ندا بره، من برات میگم.
حالا نامحرم شو
اسمایل،
پس بشینه سر جاش، منتظرم.
اگر علاقمند به تماشای رادیو تئاترهای جشنواره 38 هستید، می توانید در تارنمای شبکه رادیویی نمایش به نشانی radionamayesh.ir ثبت نام کنید و مهمان رادیو نمایش باشید.
مهمان رادیو نمایش باشید. radionamayesh.ir
سمت ماندنت راهی نمی شوی، چرا گاهی ستاره هدیه کن به مشت پوچ شبها، شمرده تر بگو با من حروف رفتنت، تا من بگیرم از دلت همه بهانه ها را. آشوبم آرامشم توی، به هر ترانی همه بهانه ها را شوخ شوخ آرامشم توی به هر ترانی سر میکشم توی سر اضافه کن به فهم آسمان
صدا در صحنه ویژه 38مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، نمایش‌های صحنه‌ای، رادیو تئاتر، نمایش‌های خیابانی، بخش به علاوه فجر در جشنواره بین المللی تئاتر فجر. از پنجشنبه دهم بهمن ماه 1398 از ساعت 19 تا 20:30 دقیقه از شبکه رادیویی نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
هالیوود رویا بود، رویایی در تخیل صهیونیست ها که از کابوس می گریختند.
جادوی سیاه
به نام خدا.
سلام.
در مجموع برنامه های جادوی سیاه، علل سیطره صهیونیسم بر سینمای هالیوود را بررسی خواهیم کرد و مروری خواهیم داشت بر اسطوره های صهیونیستی در سینمای هالیوود.
سینما و صهیونیسم. فیلم تصمیم عملی، کارگردان استوارت بیر، سال پخش 1996، محصول آمریکا. دا داستان فیلم تصمیم عملی از این قرار است. یک گروه 8 نفره فلسطینی یک هواپیمای جت 747 را که از آتن عازم واشنگتن است چند دقیقه پس از قرار گرفتن در آسمان می رو بایند. در میان 406 مسافر گروگان یک سناتور آمریکایی به نام ماوروس هم وجود دارد. ناجی حسن رئیس گروه هواپیما روبا در مقابل آزاد کردن مسافران هواپیما خواسته هایی را مطرح می کند. از جمله اینکه مقامات آمریکایی یکی از دوستان او به نام سید یافا را که دستگیر شده است آزاد کنند. با نزدیک شدن هواپیما به خاک آمریکا، یک گروه کماندوی آمریکایی به فرماندهی سرهنگ آستین تراویس با بمب‌افکن سوپر جت که به تونل ضد فشار مجهز است و می‌تواند بی سر و صدا هنگام پرواز زیر شکم هواپیما قرار گیرد، به سوی هواپیما پرواز می‌کنند تا هواپیما روبایان امکان ورود به آسمان آمریکا را پیدا نکنند. آنها همه گروه مسلمان را می‌کشند، بمب پیشرفته را خنسا می‌کنند و هواپیما را سالم بر زمین می‌نشانند. This is directly from the president himself. Everybody down. Now you have your orders. Execute them. Executive decision. فیلم در سال 1997 جایزه بهترین بازیگر مرد کرت راسل و بهترین بازیگر زن هال بری را از جشنواره بلک باستر کسب کرد. این فیلم علاوه بر آمریکا در هلند، فنلاند، سوئد، نروژ، آلمان، اتریش، پرتغال، اسپانیا، ایسلند و کره جنوبی به نمایش درآمده است. نمایش فیلم تصمیم عملی در مالزی ممنوع شد. مدت کوتاهی قبل از نمایش فیلم تصمیم عملی یا دقیق تر بگوییم فیلم دستور حکومتی استیون امرسون در وال استریت جورنال در 13 مارس 1996 ادعا کرد که مسلمانان از ترور در خاورمیانه حمایت می کنند. 4 روز بعد دو جوان وارد مسجدی در دنور شدند و به نمازگزاران تعرض کردند. از 17 تا 26 مارس تصمیم عملی در صدر جدول فروش فیلم ها قرار داشت. دایان گورسکی سخنگوی شرکت برادران وارنر با دفاع از کلیشه های فیلم گفت فیلم تلاش کرده موقعیتی قابل باور را نشان دهد. یکی از مدیران شرکت هم گفت تصویر ارائه شده همان عناوین فعلی اخبار است. چند روز پیش از نمایش فیلم در سینماها، مدیران شرکت برادران وارنر برخی از رهبران مسلمان و عرب آمریکا را برای نمایش خصوصی فیلم دعوت کردند. پس از نمایش فیلم، نیهاد عباد، مدیر وقت شورای روابط اسلام آمریکا، این سوال را مطرح کرد که چرا این قاعده شده است که مسلمان‌های فیلم‌ها باید تروریست باشند؟ و این شورا از استدیو خواست که صحنه‌های توهین‌آمیز فیلم را حذف کنند. اما مدیران استدیو نپذیرفتند و استدلال کردند که برای چنین تغییراتی بسیار دیر شده است. اما 2 هفته بعد، پس از برگزاری جلسه دیگری بین شورای روابط اسلام و آمریکا و مدیران شرکت برادران وارنر، این شرکت موافقت کرد که در پخش ویدیویی و تلویزیونی فیلم در آینده 8 مورد تغییر را اعمال کنند. فیلم تصمیم عملی با صراحت به موضوع تروریسم پرداخته و در تصویرسازی از مسلمانان آنها را افرادی متعصب و خشک مغز معرفی کرده است که به دلیل اختلاف ایدئولوژیک با آمریکایی‌ها قتل آنها جایز شمرده می شود و این البته همانطور که پیشتر اشاره شد با تصویرسازی روزنامه ها و دیگر رسانه های آنها بسیار مطابقت دارد. نکته مهم این است که مسلمانان بر روی پرده هالیوود افراد نظامی را نمی کشند، بلکه انسانهای بیگناهی را که مشغول زندگی عادی خود هستند نابود می کنند و این موضوع در ایجاد تنفر از آنها بسیار مؤثر است.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
اسطوره های صهیونیستی هالیوود. آیین بودای غربی همگام با یهودیت و مسیحیت در حال رشد. از اواسط دهه 50 تا کنون بودیسم در غرب شروع به رشد کرده است و اکنون در آمریکا حدود 3 میلیون بودایی زندگی می کنند. برخی از کشورهای شرقی به آنجا مهاجرت کردند و تعداد زیادی هم از مسیحیت و یهودیت به آیین بودا گرویدند. با اینکه یهودیان حدود 2% جمعیت آمریکا را شامل می شوند، ولی 30% تازه بودایی شده ها در آن کشور یهودی بودند. فرقه ای در آمریکا در حال رشد است که ترکیبی از تفکرات یهودی و بودایی را دارد. آنها عیدشان را در ماه آوریل جشن می گیرند و خروج یهودیان از مصر را با خلاصی بودا از رنج مقایسه می کنند. آنان در محراب عبادتشان مجسمه‌ای از بودا در کنار سنگی منقوش به کلمه عبری شالوم به معنای سلام، سلامتی و برکت نگهداری می‌کنند و ادعا می‌کنند که بودا باعث قوت یهودیت در دل آنها شده است. امروزه بیشتر اعضای بزرگترین مجله بودایان آمریکا، تری سایکل، جزو یهودیان بودایی شده هستند. هالیوود که تحت نفوذ بالای صهیونیست هاست، به شدت حامی و مروج بودیسم، خصوصاً بودای تبتی شده است. البته بودایی شدن یهودیان تاکتیکی موقتی است، درست مانند دونمه ها در جهان اسلام و مارانوها در جهان مسیحیت، که یهودیان در باطن یهودی مانده در اسلام و مسیحیت نفوذ کرده و تأثیرات مطلوب خود را گذاشتند.
حتی برخی از مشهورترین ستاره های هالیوود بودایی شدند یا به داشتن تمایلات و عقاید بودایی شهرند. افرادی چون کیانو ریوز که در ماتریس و بودای کوچک ایفای نقش کرد، براد پیت که در فیلم 7 سال در تبت ایفای نقش کرد، لئوناردو دیکاپریو که در ابتدا با فیلم تایتانیک مشهور شد، استیون سیگال بازیگر معروف فیلم‌های اکشن که کمربند مشکی در کاراته گرفته است و به زبان ژاپنی مسلط است، اوما تورمن، شارون استون، اورلاندو بلوم و ریچارد گری که در فیلم بودای شکار کاپور در کنار براد پیت و آیشوارایارای بازی کرد و به خاطر همین فیلم به دیدار دالای لاما رفت. او در فیلم‌هایی چون فصل زنبور یا اسرار حروف، گزارشگر، جیگولوی آمریکایی، راه‌های بهشت و بسیاری فیلم‌های دیگر ایفای نقش کرده است و در سال 1991 از سوی مجله پیپل به عنوان یکی از 50 مرد تاریخ سینما انتخاب شد. همچنین در سال 1999 در یک رأی‌گیری از سوی مردم ریچارد تیفانی گری به عنوان جذاب‌ترین مرد تاریخ سینما برگزیده شد. با گرایش زیاد غربی‌ها به معنا و متافیزیک‌های خاص و جهت‌دار، موج عصر نوین شکل گرفته است و مفاهیم معنوی و فرامادی در قالب‌های نوینی عرضه شدند. این موج در سینما، در عقیده برخی، توسط بانوی فیلمسازی به نام اد هارتلی شروع شد. او در سال 1965 در سفری که به همراه شوهرش به ژاپن داشت، اولین فیلم ژانر عصر جدید را به نام تفکر زن ساخت که این فیلم در سال 1967 برنده روبان آبی فستیوال فیلم آمریکایی شد. طی سالهای بعد او درباره شفا، تندرستی، جستجوی خیش، مدیتیشن، مراحل مرگ، قوانین معنوی و الهی حاکم بر جهان و صلح جهانی آثاری را ارائه داد. آثار بودایی و تائویی و کنفوسیوسی و عرفان‌های ترکیبی مسیحی، یهودی و بودایی جزو همین رده از فیلم‌ها به حساب می‌آیند. حتی فیلم‌های مبلغ شیطان پرستی در این رده طبقه بندی می‌شوند. تائوئیسم مقدمه‌ای بر زن بودیسم. طریقه تائو معتقد به قوه کیهانی است که حسن تناسب و کمال نظم و انتظام طبیعت و آسمان و زمین را سامان می‌دهد. در این آیین چینی عالم به تب متحرک است و تا ابد به سوی درستی و پیروزی و باروری سیر می‌کند. اگر عوامل شر و شیطانی و خطای آدمیان نبودند، حتماً عالم سریع‌تر به مقصد کمال می‌رسید. این آیین چینی همراه با پرستش زمین و طبیعت است و معابد آنان روی تپه‌هایی که باقی از نهال‌های مقدس در اطرافش است قرار دارد. پیروان این مکتب به پرستش آسمان و ارواح موجود در زمین و آسمان هم می‌پردازند و برای خانواده و خویشتنداری احترام ویژه‌ای قائلند. اصل اساسی بُعد عرفانی تائو این است که برای نیل به وحدت و تناسب باید عقل را رها کرد و به مشاهده روی آورد که تهذیب نفس در این راه مؤثر است. توصیه‌های تائوئیسم متنوع و اخلاقی اند و شامل میانه روی و اعتدال و سادگی و رهایی و زهد می شوند. در رساله تائو تچینگ که اثر بنیانگذار تائوئیسم لاوتسه حکیم است، تناسب و اعتدال را حرکت در مسیر طبیعی موجودات و طبیعت معرفی کرده است. این آیین جنبه‌های جادویی و عرفانی و فلسفی دارد و نزدیک به آنیمیسم یا جانپرستی است. زن بودیسم، معبد شاولین، هنرهای رسمی. یکی از فرقه های منشعب از آیین ماهایانا زن است که در قرون بعدی در ژاپن و چین، سپس در آمریکا و اروپا در نیمه دوم قرن بیستم رواج زیادی پیدا کرد. زن از چین به ژاپن آمد و در زبان چینی به آن چن گفته می شود. بودی دارما، راهب بودایی سیلانی، کسی است که بودایی گری را به چین وارد کرد و در معبد شاولین که در سال 496 میلادی توسط امپراتور بزرگ چین پایه‌گذاری شده بود مستقر شد و پس از 9 سال مراقبه در این معبد بودیسم و تائوئیسم را ترکیب کرد و زن بودیسم را پایه‌گذاری نمود. استادان دیگری نیز نام آن را شنیدند و در این طریق گام برداشتند. بودی دارما همچنین زن را با کانگ فو و کاراته به چین آورد و در معبد بزرگ شاولین آنها را آموزش و از این طریق آیین زن را گسترش می‌داد. به دلیل روحیه